بیش از هر زمان دیگری احساس یأس و افسردگی می کردم. بر اساس رسم و رسوم چینی فشفشه ها در اطراف ما فضا را درخشان می کردن. همه ی دهکده جشن گرفته بودند. ما احساس تنهایی و دلسردی می کردیم. 6 سال و نیم می شد که به مدرسه نرفته بودم. هیچ چشماندازی از آینده نداشتم. حتی خانه‌ای برای زندگی کردن نداشتیم. از همه بدتر برادر کوچکم را احتمالاً برای همیشه ترک کرده بودیم. در آن زمان نفرت شدیدی به پدر خواندم پیدا کردم. گاهی آنقدر از او متنفر می شدم که فقط می خواستم او را با همین دستانم بکشم. روز بعد سوار اتوبوسی به سمت دالیان شدیم. مادرم یک راست پیش زوج پیری که برایشان کار می کرد برگشت. آنها به خاطر وخیم‌تر شدن موقعیت پیرمرد هنوز به کمک او نیاز داشتند. بنابراین فوراً کارش را آغاز کرد. اما من همچنان از آن شهر بیزار بودم. دلم می خواست تا جایی که می شد از آنجا دور شوم. در آن شهر احساس خفگی می کردم. که اومسان برای من شماره تماس گذاشته بود. از یک کیوسک تلفن به او زنگ زدم. میام شانگهای، دیگه نمیتونم به هیچ وجه اینجا رو تحمل کنم. یک هفته بعد از برگشتمان به دالیان دوباره راهی شدم، این بار به سمت جنوب. مادرم را همانجا گذاشتم به این امید که آن شهر غریب و مرموز تازه فصل جدیدی از زندگیم را ورق بزند. بعد از رسیدن به ایستگاه شانگهای راهنمایی هایی را که کیومسان داده بود دنبال کردم تا محل کارش را پیدا کنم. آن شهر اصلا شبیه دالیان نبود. احساس میکردم مثل هزار تو است. بسیار بزرگتر از دالیان بود و خیابانهای باریک داشت. بسیار شلوغ و در این حال خیلی کثیف بود. در نهایت به سوپرمارکت کره‌ای رسیدم. آنجا که اومسان صندوقدار بود. او خیلی سخت کار میکرد و اصلا وقت نداشت برای آوردن من به ایستگاه بیاید. از دیدن دوباره او بی نهایت خوشحال شدم. بعد از چند دقیقه از رسیدنم فهمیدم او به خوبی با آنجا سازگار شده و اتاقی را با یکی از همکارانش اجاره کرده است. وقتی مغازه کمی خلوت شد که اومسان گفت اوایل وقتی به آنجا رسیده بدون خانواده و هیچ دوستی اوقات بسیار سختی داشته است. او شغل و پول کافی هم برای دوام آوردن نداشت. هیچ انتخاب بهتری نداشت. بنابراین چند شب مثل بی خانمان ها در ایستگاه قطار خوابیده است. اما آنجا جایی بود که اگر کمی دنبال کار میگشتی فرصت هایی برای استخدام وجود داشت. او به من نکاتی درباره کاریابی گفت. گام اول این بود که برای خودم مدارک تقلبی جور کنم. در نهایت تعجب فهمیدم که هیچ چیز آسان تر از جعل سند هویت در این شهر نیست. آنجا پخش کننده های آگهی همه جا درست کردن کارت شناسایی جعلی را تنها با 100 یوان یعنی کمتر از 15 دلار تبلیغ می کردند. تمام کاری که باید می کردی این بود که به شماره تلفن روی آگهی زنگ بزنی و او می گفت یک عکس بیار و مسلماً پول هم باید می بردی. و همین که چشم برهم می زدی یک اجازه اقامت تقلبی داشتی. در آن دوره کارت های شناسایی خیلی ابتدایی بودن و جعل کردن آنها آسان بود. در شانگهای اجازه اقامت هرچند جعلی راهگشا بود. به سرعت به عنوان پیشخدمت در رستورانی که کره جنوبی ها را انداخته بودند کاری پیدا کردم. شرایط کاریم بسیار بهتر از نانوایی بود و همکارانم با من بسیار مهربان بودند. بنابراین وضعیت خوبی در شهر پیدا کردم. همه این چیزها را مدیون خواهرم بودم. 4 ماه بعد از رسیدنم به شانگهای یک روز خواهرم هم هیجان زده و هم غمگین به نظر می رسید. او گفت مادر سعی کرده برای دیدن چانگجیان دوباره به مزرعه بره، اما اوضاع خوب پیش نرفته. او میخواد به ما ملحق بشه. بنابراین ما بار دیگر میتوانستیم کنار هم باشیم. مادرم هم وقتی به اینجا رسید تعدادی مدارک جعلی گرفت و 3 نفرمان با هم به یک اتاق نقل مکان کردیم. در آن شهر در دل رونق اقتصادی زندگی جدیدی را در گمنامی شروع کردیم که اومسان اولین نفری بود که توانست گلیمش را از آب بیرون بکشد. او حتی عاشق یک پسر چینی هم شد. من هنوز کاملا در آن شهر احساس راحتی نمی کردم، اما به لطف کارم در رستوران با فرهنگ کره جنوبی آشنا شدم. اولین بار بود که با دشمن جنوبی من تماس برقرار می کردم و اوضاع هم خوب پیش می رفت. آنها کره‌ای را با لهجه متفاوت حرف می‌زدند، اما چیزهایی که می‌خوردند مثل ما بود. یکدیگر را می‌فهمیدیم. بچه که بودیم در مدرسه به ما یاد دادند که کره جنوبی نوکر رژیم امپریالیست آمریکاست و هر لحظه ممکن است به ما حمله کند. در شانگهای برای اولین بار می‌توانستم به عقایدم شکل دهم. شروع به تماشای نمایش‌های تلویزیونی کره جنوبی کردم. به مرور یکی از طرفدارهای درام‌های کره جنوبی شدم. موسیقی پاپ کره‌ای را کشف کردم و حتی طرفدار هنرمندانی شدم که در چین ستاره شده بودند. هیچ وقت اولین سی‌دی را که خریدم فراموش نمی‌کنم. شرایط مادی زندگی ما بهتر و بهتر می‌شد. مادرم هم کار پیدا کرد. دوباره به عنوان خدمتکار مشغول به کار شد، اما این بار برای مهاجران کره جنوبی که خانه‌ای بزرگ داشتند. آنها بسیار بخشنده بودند و از پیدا کردن کسی که به زبان خودشان حرف می‌زد راضی بودند. آنجا مادر هر ماه 180 یوان می‌گرفت، تقریباً بیش از 200 دلار، و اصلاً بد نبود. هر وقت در طول تعطیلات خانواده کارفرمایش به کره جنوبی برمیگشتند، به ما کلید می‌داد و می‌توانستیم در خانه آنها بمانیم. در مقایسه با محلات کثیفی که ما 7 سال در آنها زندگی کرده بودیم، خیلی لوکس بود. یک روز قبل از سئولال، سال نوی کره‌ای، آنها پیش از سوار شدن هواپیما به سمت کره، اسکناسی 100 دلاری به ما دادند. کم کم درباره رفتن به کره جنوبی رویا پردازی می کردم. در شانگهای به لطف کره جنوبی هایی که با ما خوب رفتار می کردند، دوباره ریشه هایم، زبان بومیم و شکل گرفتن بینشی واضح از جهان را کشف کرده بودم. اما تا وقتی که اینجا غیرقانونی زندگی می کردم، نمی توانستم درس بخوانم و هیچ امیدی برای پیدا کردن کار خوب هم نداشتم. نمیخواستم تمام عمرم شهروند غیرقانونی باشم یا با مدارک جعلی زندگی کنم. اینجا ما همچنان با ترس دائمی دستگیر شدن زندگی میکردیم. در کره جنوبی در نهایت میتوانستم در فضایی باز زندگی کنم. شاید دوباره میتوانستم به مدرسه بروم. فهمیدم در کره جنوبی دولت به همه فراری های کره شمالی به شرط اینکه ثابت کنند جاسوس نیستند، شهروندی این کشور را می‌دهد. تنها مسئله رسیدن به آنجا بود. پلیس چین به دقت سفارت و کنسولگری های کره جنوبی را نظارت می‌کرد. امکان نداشت بتوانیم از آن طریق اقدام کنیم. تنها کاری که می‌توانستیم برای رسیدن به سرزمین موعود انجام دهیم، سفر به کشوری بود تا سپس از آنجا به کره جنوبی برویم. اما بدون پاسپورت چه کار می‌توانستیم بکنیم؟ در نهایت فهمیدیم که آنجا باندهای قاچاقچی وجود دارد که میتوانند مردم را به کره جنوبی برسانند، اما باید پول میدادی، آن هم پول زیاد. نکته دیگر این بود که چطور باید با آن قاچاقچیان ارتباط میگرفتیم. یک دوست و همکار مخفیانه شماره یک قاچاقچی را به ما داد. در 2006 تمام جرأتم را جمع کردم و به این شماره سری زنگ زدم. صدای مردانه خشنی جواب داد. او شرایط معامله را گفت. 20,000 یوان یعنی تقریباً 250 دلار. برای هر نفر باید به صورت نقدی در چین پرداخت می شد و بعد همانقدر هم وقتی به سئول رسیدیم باید با کارت اعتباری به حسابشان واریز می کردیم. برای ما پول بسیار زیادی بود. درباره جزئیات از او پرسیدم. از کجا می گذریم؟ خطرناکه؟ مطمئناً به همونجا می رسیم؟ این سوالات فقط از دهانم خارج شد. مرد خیلی پرحرف نبود و نمیخواست در این مکالمه شرکت کند. واضح بود نمیخواست خیلی طولانی مگر در صورت لزوم روی خط بماند. جوابهایش بسیار مبهم بودند. تنها چیزی که درباره‌اش شفاف حرف زد، قیمت بود. با این حال اضافه کرد چند روز دیگر گروهی آنجا را ترک میکنند و اگر میخواهیم به آنها ملحق شویم، باید زودتر تصمیم بگیریم. خیلی خیلی زود. سردرگم و پریشان شدم. جز آن پیشنهاد گزینه دیگری نبود. همان اطلاعات مختصر بود و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود نداشت. ضمن اینکه تمام خطرات در پیش رو پای خودمان بود. 3 روز به این مسئله فکر کردیم. آیا حاضر بودیم همه چیز را دوباره به خطر بیاندازیم؟ دوباره به جاده بزنیم و در نهایت آسایشی را که در طول 2 سال زندگی در شانگهای به دست آورده بودیم رها کنیم؟ آیا همچنان جرأت به جان خریدن خطر دستگیری در مرز و بعد برگردانده شدن به جهنم کره شمالی را داشتیم؟ علاوه بر آن قاچاقچی به نظر قدری متقلب می رسید. وقتی دوباره پشت تلفن با او حرف زدیم درخواست پول بیشتری کرد. کیومسان مردد بود. او تصمیم گرفت در چین بماند. دلش نمی خواست از دوست پسرش جدا شود. اما این بار من مصمم بودم. تصمیم گرفتم به امید چیزهای بهتر آنجا را ترک کنم. وقتی مادرم دید که چقدر مصمم هستم، تصمیم گرفت با من بیاید. شاید فقط نمیخواست که تنها بروم. یک تصمیم همه یا هیچ بود. سال 2006 بود و 9 سال بود که همه جا آواره بودیم. من و مادرم نمیخواستیم تمام عمرمان را از ترس دستگیری و برگردانده شدن به کشوری که با آغوش باز به ما خوش آمد نمیگفت به خود بلرزیم. میخواستیم آینده‌ای داشته باشیم، آینده‌ای واقعی. بنابراین هرچه پول پس انداز کرده بودیم جمع کردیم و به قاچاقچی گفتیم شرایطش را قبول میکنیم. به رئیسم گفتم مجبورم شغل پیشخدمتیم را رها کنم. هیچ جزئیات بیشتری به او نگفتم و او هم نپرسید. فکر میکنم شرایط را درک کرد. قاچاقچی از پشت تلفن دستورالعملهای خصوصی را گفت.
برید به مرز مغولستان. اونجا هم ملاقات میکنیم.
آیا کاری که می کردیم آخرین گام قبل از رسیدن به بهشت بود یا وارد شدن به جهنمی دیگر بود؟ از پیاده شدن از اتوبوس به قاچاقچی زنگ زدم تا همونطور که از قبل قرار گذاشته بودیم خبر بدهم که ما آنجاییم. در ازدحام ایستگاه اتوبوس ارنهات با نگرانی منتظر رهایی بخشمان بودیم. هنوز تردید داشتم. ما در شهر کوچک مرزی چین در استانی که مغولستان داخلی نامیده میشد بودیم. احساس میکردم که در وسط ناکجا آباد بودیم. این استان مجاور کشور همسایه یعنی مغولستان بود، کشوری مستقل که قرنها علیه چین می جنگید. بر اساس توضیحاتی که از طریق تلفن به ما داده شد از میان این کشور باید فرار می کردیم. ما تحت فرمان افراد زیادی بودیم، نگهبانان مرزی، پلیس چین و حتی قاچاقچی که همچنان به او کاملا اطمینان داشتم. من و مادر با پسندازمان که زیر لباسمان پنهان کرده بودیم و ترس در دلمان از میان نیمی از چین گذشتیم. ابتدا سوار قطاری به سمت پکن شدیم. سپس به سمت شمال غربی برای رسیدن به مرز مغولستان سوار اتوبوس شدیم. در مسیرمان ارنهات آخرین شهر چین به سمت اولانباتور پایتخت مغولستان بود. اما قبل از رسیدن به آنجا باید از میان بیابان وسیعی عبور می کردیم. نمی دانستیم که نقشه من درست پیش می رود یا نه. مدام در حراس برگردانده شدن به کره شمالی بودیم. ناگهان دو مرد به ما رسیدند. معلوم شد که آنها قاچاقچی هایی بودند که با آنها در تماس بودیم. به سمت ماشینشان رفتیم، اما وقتی در ماشین نشستیم کمتر احساس آسودگی می کردیم. به جای اطمینان دادن به ما و توضیح دادن که چه اتفاقی خواهد افتاد، آنها فوراً پول درخواست کردند. این دو مرد چینی از نژاد کره‌ای بودند. به ما تشر زدند که فوراً پولشان را بدهیم. مادرم به همه چیز حس بدی داشت و سری مرا بیرون کشید و گفت
این یه تلس، همه چیزی که اونا میخوان گرفتن پولمونه. نمیتونیم سرنوشتمونو بدیم دست این دوتا عراضه باش.
آشفته بودیم و میرفتیم تا در آن شهر ناآشنا که مثل حمام سنا بود پناهندگی بگیریم. اما ما واقعا این همه راه آمده بودیم تا برنامه ایمان را در آخرین دقیقه رها کنیم؟ یکی از دو مرد به شماره تلفن همراهی که قبل از سوار شدن به اتوبوس نگه داشته بودیم زنگ زد و اصرار کرد معامله را تمام کنیم. در نهایت پذیرفتیم با آنها مذاکره کنیم. از میان خیابان‌های خلوت باریک و پیچ در پیچ عبور کردیم و به سمت خانه خرابه و کوچک در حومه ارنهات رسیدیم. دو مرد ما را به اولین اتاق راهنمایی کردند. خیلی کثیف بود. تنها چیزی که داشت یک تخت خواب بود. به نظر نمی رسید کسی در آن خانه زندگی کند. بیشتر شبیه خانه‌ای بود که در آن مواد مخدر مصرف می کنند. در انتهای اتاق دری بود که به اتاقی دیگر راه داشت. آنجا سه زن اهل کره شمالی را دیدیم. آنها هم مانند ما برای پناهندگی آنجا بودند. اما حتی یک یوان خرج نکرده بودند، زیرا از اعضای کلیسای مسیحیان بودند و هزینه سفرشان را آنها پرداخت می کردند. زنها به شدت مذهبی بودند. همین موضوع باعث شد قدری حس بهتری داشته باشیم و احساس امنیت کنیم. بعدها فهمیدم که مبلغان پروتستان آمریکایی و کره جنوبی نقش مهمی در رسیدن فراری‌های کره شمالی به سئول دارند. آنها پول، شبکه‌های ارتباطی و رابط‌هایی در مکان‌های استراتژیک داشتند و از سوی دیگر تمایل داشتند برای کمک به انتقال امن کره شمالی‌ها به کره جنوبی خطر کنند. البته سخاوت آنها بدون منافع شخصی نبود. یکی از اهداف آنها افزایش تعداد پیروانشان در سئول بود. با توجه به اینکه آنها به ما کمک می‌کردند از زندگی استبدادی و پنهانی فرار کنیم، خواسته زیادی نداشتند. ملاقات با این زنان قدری به ما آرامش داد. آیا قاچاقچیان می‌دانند که دارن چه کار می‌کنند؟ بدون هیچ حق انتخاب دیگری تصمیم گرفتیم خطر کنیم. پس اندازمان را درآوردیم تا به قاچاقچیان بدهیم. معامله تمام شد. ما 20,000 یوان برای هر نفر را به طور کامل به مردان دادیم. آیا سرمان کلاه رفته بود؟ به زودی این موضوع مشخص می شد. برنامه رفتن ما در روز دوم بود. مجبور بودیم برای فرار تا شب صبر کنیم تا خطر گیر افتادن و بعد از آن برگردانده شدن به کره شمالی را به حداقل برسانیم. به نظر می رسید روز تمام نشدنی است. به خصوص این که از برنامه رفتن چیزی نگفته بودند. ما همچنان درباره این که قرار است چه اتفاقی بیفتد و چگونه به سئول که خیلی از اینجا دور بود می رسیم بی خبر بودیم. قاچاقچیان مثل همیشه کم حرف بودند. در نهایت شب بر ارنها چیره و هوا کاملا تاریک شد. حدود 10 شب دو مرد همچنان خیشتندار به ما علامت دادند. وقت رفتن بود. در جلوی خانه یک ماشین قراضه قدیمی منتظرمان بود. در مجموع 7 نفر بودیم و باید در آن ماشین اوراقی که در نهایت 5 نفر جا داشت جا می شدیم. دو مرد در صندلی جلو نشستند و ما 5 نفر در صندلی عقب مثل کنسرو ماهی ساردین به هم چسبیدیم. از آنجا که من کوچکترین فرد بودم روی پای یکی دیگر نشستم. ماشین با یک استارت تکانی خورد و در دل خیابان‌های خالی حرکت کرد. بعد به خیابان اصلی رسیدیم که لامپ‌ها روشنش کرده بود. بعد از یک ربع آنها کم نور شدند تا اینکه همه جا را تاریکی فرا گرفت. تا کیلومترها هیچ تمدن یا آدمی اطراف ما نبود. به لطف نور سفید لامپ‌های خیابان می‌توانستیم زمین‌های بایری را که تا دور دست‌ها ادامه داشت ببینیم. درختان تنک به تدریج ناپدید شدند و جایشان را به مناظر صخره‌ای و بوته‌ها دادند. احساس کردم وسط یک بیابانیم. بعد از مدتی در جاده آسفالت به سوی راهی پر دستانداز به راهمان ادامه دادیم. داخل ماشین به وضوح تنشی احساس می شد. دو مرد همچنان ساکت بودند و ما غرق در افکارمان بودیم و خطرات در کمین را در ساعتهای بعد تصور می کردیم. دیگر راه برگشتی نبود، اما همچنان درباره برنامه سفرمان هیچ چیز نمی دانستیم. ناگهان جلوی من یک نور شدید سفید شب را روشن کرد. راننده فوراً چراغ‌های جلو را خاموش و آرام‌تر حرکت کرد. به محض اینکه کنار جاده جایی پیدا کرد، کنار کشید و موتور ماشین را خاموش کرد. چراغ‌های جلوی ماشین روبرو نزدیک می‌شد. تنش بیشتر و بیشتر شد. در اوج ناامیدی امیدوار بودیم پلیس یا گشت مرزی نباشد. گشت‌های مرزی به صورت منظمی منطقه را رصد می‌کردند. آن وسیله نقلیه بدون اینکه سرعتش را کم کند به ما نزدیک می‌شد. قبل از عبور از کنارمان بزرگ و بزرگتر شد و گرد و غباری دنبالش به جا گذاشت. خوشبختانه یک ماشین معمولی بود، نه ماشین حامل مردان یونیفرم پوش. چراغ‌های قرمز پشت ماشین کم کم ناپدید شدند. دوباره تاریکی مطلق بود و سکوت ما را احاطه کرد. راننده سویچ را چرخاند، چراغ‌های جلو را روشن کرد و ما مخفیگاهمان را ترک کردیم و در جاده پردست‌انداز به راهمان ادامه دادیم. در طول ساعاتی که در جاده بودیم، این موقعیت دوباره دیگر هم اتفاق افتاد. افراد زیادی در بیابان نبودند. هر بار که نوری را از دور می‌دیدیم، نفسمان حبس می‌شد. راننده دستپاچه می‌شد و فوراً در گوشه‌ای از جاده با چراغ‌های خاموش پنهان می‌شدیم. خوشبختانه هر ماشینی که عبور می‌کرد نه پلیس بود و نه نگهبانان مرزی و به این معنا بود که می‌توانستیم سفر مرموزمان را در دل شب ادامه دهیم. در طول مرز مغولستان راهمان را ادامه دادیم تا گذرگاهی امن پیدا کردیم. بعد از 3 ساعت در جاده بودن، قاچاقچیان یک دفعه پرحرف شدند. آنها جزئیات بیشتری را که انتظار داشتیم به ما دادند. فهمیدم به لحظه حساسی از سفرمان رسیده ایم. دلشوره داشتم. برای اولین بار یکی از دو قاچاقچی با صدای ملایم با ما حرف زد.
با دقت گوش کنید. ما نزدیک مرز مغولستانیم. وقتی به مکانی که میشناسیم رسیدیم، باید از ماشین پیاده بشید و دستورالعملامو دنبال کنید. نگران نباشید. اونجا کنار شما میمونیم. ما یه منطقه بسیار دور افتاده رو که آدمای کمی به اونجا میرن انتخاب کردیم. اونجا یه حصار بلند هست که شما مجبورید از اون بالا برین. اونجا مرز چینی هست که گاهی پلیس گشت ازش محافظت میکنه. ما به شما کمک میکنیم از اون بالا برین. وقتی به اون طرف رسیدین، کاری که باید بکنید اینه که تا جایی که میتونید سریع و مستقیم بدوید. بعد به حصار دوم میرسید که علامتهای ورود به خاک مغولستان داره. وقتی از حصار دوم رد شدید، دیگه در امانید. پلیس چین دیگه نمیتونه دستگیرتون کنه. فهمیدید؟
یکی از همراهانمون با ترس و لرز زیادی پرسید،
و بعد از اون چه اتفاقی برامون میفته؟
مرد جواب داد،
وقتی طرف دیگه این، تمام کاری که باید بکنید اینه که خودتون رو به نیروی نظامی مغولستان تسلیم کنین. اونا شما رو به سفارت کره جنوبی در اولانباتور پایتخت این کشور منتقل میکنن. اونجا دیپلمات‌های کره جنوبی مراقب انتقال شما به سئول خواهند بود. اونجا در امانین. مغولستان و کره جنوبی توافقنامه ای امضا کردند که تمام فراریان مانند شما از کره شمالی رو به کره جنوبی بفرستن. درست میشه.
قاچاقچی ها سعی می کردن قبل از رسیدن به لحظه بحرانی به ما اطمینان خاطر دهند. به خط پایان نزدیک بودیم و آنها فقط می خواستند که ترس به دلمان راه ندهیم. اما توضیحاتشان گرچه خوب بود، ترسم را کم نکرد. آشکارا نگران بودیم. می دانستیم به زودی از حصار اول رد می شویم و این مرد با پولهای ما خواهد رفت. باید بقیه ماجرا را خودمان مدیریت می کردیم. اگر پلیس مرزی چین دستگیرمان می کرد، آن وقت خیلی برای من بد می شد. آنها بی خیال این معامله نمی شدند و همین عملیات را دوباره چند هفته بعد با دیگر فراری ها اجرا می کردند. هنوز اطمینان نداشتم و به این مردانی که به نظر می رسید تنها پول آنها را تحریک می کند کاملا اعتماد نداشتم. نمی توانستیم هیچ اشتباه دیگری را تحمل کنیم.